بله این حالا حالا یه تفاوتی اینی که در امریکاست نگران این است که این آقای بوش جنگ جدیدی رو راه نیندازه و امریکا رو وارد جنگ جدیدی نکنه. اون طرفی که ایرانه به مصاحبه ها رو شما که وقتی میخونید میدونی اصلا میشه تو این دنیا نیستن ربطی بین وضعیت امروز هست و اون ماجرا و این که یه عده هستن در امریکا یه عده هستن در ایران اینا مسئله شون وطنشون نیست، استقلال وطنشون نیست، آزادی مردمشون نیست، بهروزی و مردم نیست، نه اینا مسئله شون حکومت کردن قدرت داشتن و خوردن و بردن به هر قیمت. نتیجه این که در به مناسبت 13 آبان یک رشته مصاحبه ها انجام میگیره و در این مصاحبه ها هیچ حقیقتی که البته دو سه تا اطلاع بود که دفعه پیشم موضوع بحث قرار دادیم که یکی از اونها مسئله همین بود که گفتم که اون آقا گفته است که آقای
اشقرزاده
بله
آقای اشقرزاده
فرزاده گفته است که به قرزاده و بنیسد به عنوان آلترناتیو حل مسئله گروگان ها میگنه گرستن، یعنی معناش اینه که قبلا میدونستن گروگان اینجوری میشود برای حل مسئله هم آلترناتیو در نظر گرفته بودن که بنیسد و قرزاده بودن.
یعنی من که برای اینکه تفهیم بشه این بود که اسناد سفارت آمریکا همچین چیزی رو میگفت.
آره دیگه اعتبار حالا خب این معناش این بود که پس در سفارت کسانی بودن که میدانستن این گروگانگیری خواهد شد.
بله
و با توجه به اینکه که امشب از قول آقای رابرت پاری در عرض شنوان میگان شما رسید اون کسانی که تدارک کرده بودن اون ماجرا رو شناختن شناخته میشوند غیر از کیسینجر و راکفلر و اشرف پهلوی این سی‌آی‌ای خصوصی هم دستان در کار بوده.
بله
طبیعتا ممکنه که از افراد سی‌آی‌ای هم تو ادهی که به گردن گرفته شده بودن بودند احتمال داره که از اونها یکی دو تاشون با اینا همکاری داشتن اما قطعا همچه اسنادی انتشار پیدا نکرده وجود هم نداشته که انتشار پیدا کنه به لحاظ اینکه یعنی نداشته نه در باب گروگانگیری نداشته ها در باب آلترناتیو نداشته.
بله
به لحاظ اینکه اونا طرفهای وقتی که همچه طرحی بوده میدونستن با کیا دارن اجرا میکنن از طرف هاشون رو تو ایران میشناختن و همکاری داشتن در این اجرای طرح. این سند ها هم هیچ وقت منتشر نشده با اینکه اگر این منتشر شده بود این در دوره ریگان بود که اون بیچاره رو بدبخت میکرد و میرفت به پای اون ایمپیچمنت یعنی برکناری توسط مجلس. بعد حتی بعد از رنجان هم اگر منتشر می شد موجب جلوگیری از انتخاب بوش پدر می شد. پس همچه سندی به این اهمیت نمی تونست منتشر شده باشه و مخفی زنده باشه. حالا اگر هست اینا که به یه دفعه بود که به کلینتون مراجعه کرده بودن که بله معامله ما با اون دسته رقیب شما کردیم حاضریم اسنادشو با شما معامله کنید.
بله.
من همین رابرت پاری تحقیق کرده بود. خب ممکنه همین اسناد بوده باشه نمیدونیم. که حاکی از اینه که در این تر گروگانگیری در خود سفارت امریکا وجود داشته. اسنادی حاکی از وجود چنین تری. اما منتشر نشده برای اینکه خود این دانشجو روی خط امامی نمیتونسته اینو منتشر کنه برای اینکه خود خودشو مختزع میکرده. پس معلوم میشه اینا آلت فعل یه طرحی بودن که خود امریکایی‌ها تعیین کرده بودن. پس اینا قطعا منتشر نکردن. مگر این آقای اسخرزاده دروغ میگوید که این اسناد منتشر شده. دروغ بسیار اصطلاح خنده آور میگوید که آلترناتیو هم برایش در نظر گرفته بوده اند که بعد از اینکه گروگانگیری شد چه کسانی باید اونها را آزاد کنن. دلیل غیر از اینکه گفتم چیزی منتشر نشده، دلیل اینکه خب هم معامله علنی با کارتر با این توسط خود این دست انجام گرفت، هم معامله پنهانی با دست ریگان باز با همین دست انجام گرفت. از اون دسته طرف بودن، طرف معامله بودن.
بله.
هم اکنون هم متاسفانه بر کشور ما حاکمه. خب.
آقای عزت ببخشید. آقای یونو مثل آقای اسخرزاده و دیگر دوستانشون که در رهبری دانشجویان بودن و مطمئنن از این سند خبر داشتن، باید از جمله این جوابم به مردم ایران بدن که با علم به این که آمریکایی‌ها می‌دانستند و این برنامه ریزی شده بود، چرا به این کار ادامه دادن و ادامه دادن به بازیچه قدرت شدن و امروز طلبکارن از مردم.
من اینطوره، اینا یا باید بیا صراحتاً بگه آقا من دروغ گفتم، مثل بسیار دروغ‌های دیگری که گفته است، یا باید بیا بگه که چرا وسیله اجرای چنین طرحی شده که
بله.
خود آمریکایی‌ها سازنده و طراحش بودن.
بله میتونم.
چرا بعد از 30 سال حد اقل شرافت و شخصیت رو هنوز نیافتند این آقایان و خانم ها که به اون مردم حقیقت رو بگوین و از دروغ باز بایستند
و اون هم با توجه به یک همچه خطر عظیمی که ایران رو تهدید میکنه؟
اصلا اونم با توجه به خطری که روزمره وطنشون رو تهدید میکنه، هر روز مردم در این تحت این خطر زندگی میکنن و در دو طرف همون کسانی این خطر رو ایجاد کردن که در اون ماجرا نقش داشتن.
بله.
بسیار بسیار مسئله مهمی بود. گفت این مصاحبه ها رو دروغای زینا گفتن، دروغ هیچ وقت همیشه نظر نیست. البته برای کسانی که منطق سوری رو به کار میبرند متوجه نمیشوند که تناقض دروغ رو میشود بیرون آورد و از اون به حقیقت رسید. اینه که میگن دروغ رو داخل از این چیز فرصت ایجاد میکنن برای اینکه بسیار از حقایق در مردم شناسانده شود.
بله.
و همینطور هم شد در این دو رشته گفتگو. امیدوارم که مردم ایران اونهایی که میشنوند این حقایق رو دریابند و به اونهایی که نمیشنوند یا نشنیدند انتقال میدهند، به ترتیبی که مردم ایران آگاه بشوند چرا در این خطر هستند، چرا وضعیت کشورشون اینطوره، چرا آدمی مثل این آقای احمدی نژاد و خامنه ای برشون حاکمند. آقای احمدی نژاد گفته که به هم می نشینند می خندند به تزه های اتمی مخالفان، طرحهای اتمی مخالفان، اما در واقع اینا می نشینند به مردم ایران می خندند که اون رجایی گفته بود که عجب دنیای شده، ما رو بخواد می کنند به خود وزیر. این به ترتیبی که در این آقای بهزاد مدرسی در خاطراتش کنید.
بله.
حالا دیگه عجب دنیایی شده که این آقای خامنه‌ای شده رهبر، این آقای احمدی نژاد هم شده رئیس جمهور. این آقایانی که خانم هایی که میگویند گروگانگیری زیانی برای ایران نداشته، سود داشته، سودش این بوده مردم انقلاب کردن که شاه برود و اون همکاران او برود، خامنه‌ای و احمدی نژاد جای اونها رو بگیرند. و وضعیتی بدتر از دوران رضاخان درست کنن. علاوه حالا از نظر داخلی وضعیت بدتر از این دوران، از نظر خارجی هم کشور رو روزمره ها از اون زمانی که این کودتای خرداد شهر شده، یعنی بگیم از زمان گروگانگیری بهتره. واقعیت شما اینه که از زمان گروگانگیری این کشور یا در جنگ یا در محاصره اقتصادی یا در مثلا حلقه آتش از هر سو یا تهدید به جنگ و محاصره اقتصادی می شود. و میشه یه ملتی این 30 سال تحمل کنه این همچه وضعیتی رو؟ الان تو فرانسه چند روزه این مترو و اتوبوس اینا تعطیل کردن، اعتصاب کردن، دادگاه زندگی پلنج این بر اون بر 30 سال. هر کسی تو این دنیا بگی ناتش میبره از تحمل این مردم و صبر این مردم. صبر در مقام حل مشکل ستوده است، نه در تحمل زشتکاری ها، نه در تحمل استبداد، نه در تحمل جنایت ها. این چنین صبری بسیار نکوهیده است، زشت است. در حال آقای وقت ما هم دارستان میرسه در چند دقیقه بگوییم که آقای البرادهی گزارششو در 9 صفحه داده. هر دو طرف، یک قسمت هر طرف امریکایی قسمتی که به نفع خود دیده به کار گرفته، طرف ایرانی هم یعنی رژیم هم قسمتی که به نفع خود دیده به کار گرفته. آقای اون گزارش چی میگه؟ اون گزارش میگه که ایران همکاری واقعی اما نکافی به عمل آورده. ابراز تأسف هم کرده که این همکاریش فعال و پویا نبوده، دلپذیر بوده. معناش اینه که به اصطلاح این طرف دائم هست سوال میذاشته جلوش که او مجبور میشه جواب بده. و میگوید که دوستیار قسمت هم هنوز مونده، به لحاظ که اطلاعاتی که باید میداده نداده، از سال 2006 به این طرف اطلاعات ما راجع به فعالیت های اتم ایران کمتر شده. نتیجه این که الان نمیتوانیم بگوییم که ایران به اصطلاح فعالیت اتمیش تنها غیر نظامیش یا نظامی هم هست. این طرف ایران این قسمت رو که البته سانسور کرده، یه روز اول اینها اون آقای احمدی نژاد و بعد اون آقای جلیلی و بعد اون آقای خرازی و آقای پیروز شدیم گفتن و بعد غرب باید عذرخواهی کند و امریکا فرار به جلو میکند و پرونده حالا باید از شورای امنیت به آژانس برگرده بینر. یکی دو روز بعد از اون دیدن که نه این یه ذره اون برم آخر داره از اون طرف میگه باید حالا که این گزارش شد باید که قدرنه سبون تهیه بشود و تهدیدها شدیدتر میشود. خانم مرکل که مخالف بود با محاصره اقتصادی، تشدید مجازات های اقتصادی، حالا شده خودش مأمور عرض کنم که موافق کردن اروپا در به اصطلاح تشدید فشار اقتصادی به ایران. حالا اون کیهان رو عرض کنن جمهوری اسلامی گفتن نه این یه طرف منفی هم داره. البته منفی هایی که اونها بهش توجه کردن تأکیدیه که این منفی های مورد توجه امریکا رو مردم ایران نفهمن. پس توجه بکنید شما ایرانی ها، این چه که این آقا میگوید قالب روزنامه های اروپایی و امریکایی میگوین این گزارش خطر جنگ رو بیشتر کرده. به لحاظ که میگوید که ما نمیتوانیم بگیم که این فعالیت نظامی ندارد، اتمی نظامی ندارد. اگر چین و روس حاضر نشوند در این صدور قطعنامه جدید شرکت بکنند، برای امریکا راه حلی جلو جنگ نمیمونه، راحل هم دستشه.
بله
بله، حالا باز هنوز مردم باید که بنشینند و گوش بدن به دروغ‌هایی که این سران رژیم میگوین و ببینن اینها رو در حالی که به اصطلاح به دروغ زن از این میزنن که ما ایستادگی کردیم پیروز شدیم. نه، وضعیت که الان بعد از گزارش شده بهتر از وضعیت قبل از گزارش نیست، بلکه به جهاتی بدتره. غیر از اون تهدیدهایی که امریکایی‌ها میکنن که کاخ سفید گفته است که بعد این گزارش نشون داد که ایران حاضر به کار با جامعه بین‌المللی نیست، و اون که آقای سرکوزی و مرکل در باب تشدید مجازات های اقتصادی توافق کردن و خانم مرکل بر عهده گرفته که اروپا رو مساعد کنه با تشدید مجازات های اقتصادی ایران، عرض کنم به شما این کوشش برای این که روسیه و چین را هم همراه کنن با این قطعنامه جدید در حال انجام است.
بله.
وضعیت در حال حاضر از این جهت این طوره. بعد از این هم در سران اوپک در ریاض اجلاس کردن که در اونجا آقای احمدی نژاد یک پیشنهاد 11 ماده ای داده است. آقای شاوز گفته باید از نفت عنوان سلاح اتمی سلاح بزرگ
سیاسی بزرگ
امپریالیسم امریکا استفاده کرد. آقای ملک عبدالله گفته است که نباید کرد، نفت رو نباید وارد این بازی های رسولا سیاسی کرد. فیگاره گزارشی داده که عربستان به شدت نگران حمله امریکا به ایران است و در مصاحبه که بعضی مقامات سعودی با این روزنامه کردن اونا گفتن ما مدتی دیگه با ایران مذاکره نمی کنیم برای که بیفایده است. درسته که در اون همین نشست ریاض با آقای احمدی نژاد در باب پیشنهاد عربستان در مسئله اتم سوال شده که شما با اینکه غنی سازی در یک کشور بی‌طرف انجام می‌گیره موافقی؟ او گفته که ما از این پیشنهاد استقبال می‌کنیم، ولی دو شرط هم داره. یه شرطش اینه که این عربستان بدونه که امریکا دست فردا نیست. حالا این قضیه هم که بره فردا میاد و بشر تر می‌کنه. البته شرطش این بوده که دیگه چیزی جدیدی رو طرح نکنه. خصوص حقوق بشر بیچاره زیر تماشا کنید. عرض کنم به شما روز بعد دفتر ایشون تجدید نامه صادر کرد که نه من ایشون هم جهتی نداده، گفته اونم مضمون مثل بقیه پیشنهادها مورد رسیدگی قرار میدیم. پس این معناش اینه که اون طرف عربستان و سعودی درست میگه که با ایران مذاکره معنی نداره، فایده نداره. تو حالت مذاکره معنی نداره، فایده نداره، پس دیپلماسی هم به نتیجه نمیرسه. از دید عربستان میگم اون مقاله، چون دیپلماسی هم به نتیجه نمیرسه، راهی که باقی میمونه چیه؟ جنگه. یعنی باید نگرانی عربستان از این بابته که در صورت وقوع جنگ برای اینکه ایران بتوانه به امریکا ضربه کاری وارد کنه باید که به لوله‌های نفتی عربستان آسیب برسونه. نگرانیش از آب اون لوله های نفتی است. بله، به این ترتیب وضعیت در حال حاضر اینطوره که در منطقه این کشورهای خلیج فارس نگرانن. اینم در ضمن بگویم که یک خبری هست که در ظرف 10 سال اخیر این ابوظبی 36 میلیارد دلار بیشتر از ایران از ذخایر نفت و گاز دریا یعنی خلیج فارس استفاده کرده. توجه کنید اونا رو. روس باید باج بده این رژیم با دریا خزر به گونا ببخشه. عرض کنم که ده ها باج دیگه خلیج ها و غزا. حتی به ابوظبی باید باج بده. اونم باج سالی 3 میلیارد دلار یک کلم. چرا؟ برای اینکه نمیخواد ملت خودش رو آزاد ببینه. همین قرار بود که باج به مردم ایران بده که مردم آزادی داشته باشن، محتاج باج دادن رو دیگه به ابوظبی یا غیر ابوظبی نمیشد. حالا شده گفتن که یک کارزم ها میتونن همه چیز عزیز من اینجوره در تاریخ هم اینه میگوید. عزیز من میگویم که از عوامل بسیار مهم انقلاب ایران احساس حقارت بود. رژیم پهلوی رو مردم ایران مایه حقارت ملی میدونستن. این که یک خانواده یک دولت خارجی به عنوان سلطان شاه بر اونها تحمیل بکنه و اونها طی یک دوران تصمیم اونها رو در طبق اخلاص بگذاره به تصمیم امپراتوری انگلیس و بعد انگلیس امریکا بکنن هر دو. این خطت رو حاضر نشدن تحمل کنن، بالاخره هم اون خانواده رو بیرون کردن. حالا چی شده که این مردم تحمل این تحقیر و خطت رو میارن که رئیس جمهورشون احمدی نژاد، رهبرشون خامنه ای، باجدوه به ابوظبی هم باشن؟ سوال ایست که مردم ایران باید خودشون به خودشون به جوابش بدن، بلکه به همت چه بکنم تکانی بخورم بر بخیزم به یک حرکتی هم کفایت میکنه که آزاد بشم.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم آقای بنی‌صدر. مطابق معمول بیشتر از وقت مقرر شد، خسته نباشین. اگر شما صحبت دیگه ای ندارین بیشتر از این مزاحمتون نشم.
روز شما خوش
و شب و اوقات شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با نهمین سالروز قتل فجیع پروانه و داریوش فروهر و این واقعیت که این رژیم بدتر از دوره رضاخانی مانع از برگزاری یک سالروز و جلسه مختصری در مساجد یا اماکن عمومی برای یادبود این عزیزان از طرف فرزندانشون میکنه، با این همه فرزندانشون برای روز پنجشنبه اول آذر از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر برای بزرگداشت و یادبود والدینشون، والدین قهرمانشون، در منزل اون عزیزان در خیابان سعدی، خیابان هدایت، کوچه شهید مرادزاده، فلاک 22، دوباره تأکید کنم، پنجشنبه 1 آذر ماه ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر مراسمی برای دوباره به دوره هم جمع شدن و به یاد آن عزیزان بودن. موضوع دیگری که امروز با آقای بنی‌صدر موضوع بحث قرار دادیم، اطلاعات جدید و مکملی است که در رابطه با گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در سفارت آمریکا در ایران توسط به اصطلاح دانشجویان خط امام به دست آمده و طرح اونا و این واقعیت که هر روز روشن‌تر می‌شود که این اقدامات آن زمان که طرح و برنامه‌ریزی آن در آمریکا توسط آقای کیسینجر، آقای مکفارلین و خانم اشرف پهلوی و بخشی از جناح غیر حاکم حزب جمهوری خواه و عوامل اخراجی CIA انجام داده بودند و اطلاع و آگاهی بعضی ها در ایران و بازیچه قرار گرفتن رهبری دانشجویان خط امام و این واقعیت که آنهایی که در این عملیات دست داشتن و نقش داشتن امروز چه در ایران و چه در آمریکا بستر کارن، در طول این سالها اکثرا بستر کار بودن و بحران و خطر روزافزونی که ایران رو تهدید میکنه توسط همین عوامل از جمله آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد و دیگران در ایران، آقای رفسنجانی و دیگران در ایران انجام میشه. از سوی دیگر در رابطه با گزارش 9 صفحه‌ای آقای البرادعی که متاسفانه علی‌رغم اینکه بخشی از اون حاکی از آن است که ایران همکاری های انجام میده، ولی عدم همکاری ایران که در این گزارش به آن اشاره شده موجب آن گشته که خطر حمله نظامی آمریکا بیشتر و بیشتر بشه. عملکرد آقای احمدی نژاد در اجلاس دیاز و نیز این واقعیت که مطابق اطلاعات واسطه و ارقام و اسناد مقدار برداشتی که ابوظبی از حوزه های مشترک انرژی به خصوص گاز در منطقه میکنه در طول این چند سال گذشته حدود 36 میلیارد دلار بوده. یا این واقعیت است که حاکمیت برای چند روزی بیشتر بر قدرت نشستن حتی به ابوظبی نیز باج میدن. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوش آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.